بشن.
آینده من قراره چطوری بشه؟
آینده من قراره چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنی مونه.
من آینده ساز این کشورم.
پس مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت ده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما بایست در این میدان حرکت بکنیم.
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم نازنین و شریف ایران، درود بر شما. به موکب خودتون، موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. امیدوارم عصر خوبی رو سپری کرده باشید. ما اینجا هستیم تا از دغدغه‌های شما بگیم، از مطالبات شما بگیم، از آنچه که در ذهن شما میگذره و پرسش برای شما، تا برای این پرسش‌ها پاسخی پیدا بکنیم و از خلال رسیدن به این پاسخ‌ها آینده روشن‌تری رو برای خودمون رقم بزنیم. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. از شما هم یه خواهشی داریم، از شما هم می‌خوایم که هر جایی که این فرصت وجود داره موکب‌های خودتون رو برپا بکنید، هر جایی که به نام شهدا مزین شده و میشه موکبی رو برپا کرد، یا فرصت‌هایی که وجود داره مثل ایام فاطمیه و این فرصت رو به ما میده که موکب رو برپا بکنیم، حتما موکب‌های خودتون رو برپا بکنید، اما با یک نگاه ویژه و اضافه نسبت به قبل، و اون نگاه هم نگاه بحث است، ایجاد گفتمان، پرسش و مطرح کردن دغدغه‌ها، شکل گرفتن تضارب آرا و از خلال رسیدن به این تضارب آرا بتونیم ما یک جواب درست برای پرسش‌هامون پیدا بکنیم. به موکب ما و موکب خودتون خوش آمدید.
ما همه جوان‌های واقعیت ایرانی،
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران می‌تپه.
کلر و فارس و بلوچم،
ایرانیم ایرانی،
من صاحب خاک و خلیجم،
ایرانیم ایرانی.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 یادتون نره، روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی، شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید
و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید.
موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2100 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
اما مهمان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن، قبول زحمت کردن و به موکب ما آمدن، جناب آقای مهندس محمد علی شکویانراد هستن، مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه مطالعات سایبرنتیک که اتفاقا یکی از جوانهای متخصص و پژوهشگر تو این حوزه هستن. جناب مهندس سلام بر شما، به موکب ما خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای قاسمی فر و همچنین به شنوندگان عزیز برنامه موکب جوانان، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
بله، و آقای مهندس راجع به بحث‌های مربوط به امنیت شغلی و آنچه که معطوف به مطالعات حوزه فناوری‌ها و مطالعات سایبرنتیکی که تخصص شما هم هست، انشالله بحث می‌کنیم و از وجود شما استفاده می‌کنیم.
انشالله
سلامت باشید. و اما امروز
کافیه که فقط نیم ساعت بین صفحات خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری بچرخیم تا چند خبر از آمار مهاجرت نخبگان و نیروهای کار صاحب مهارت به چشممون بخوره.
مهاجرت بی سابقه تحصیل کردگان و متخصصان ایرانی سوژه بسیاری از رسانه‌ها و نقل محافل عمومی است. از آن طرف اماراتی‌ها شهر اینترنتی دبی و دبی سیلیکون واحه را راه اندازی کردند و به ایرانی‌هایی که متخصص فناوری و اطلاعات هستن ویزای طلایی میدن. شاید به همین دلیل است که مدیران استارتاپ های برتر یکی پس از دیگری در صدد مهاجرت هستن.
صاحبان ایده ها و کسب و کارهای نوپا هم همیشه از موانع بر سر راهشون گلایه دارن.
بحث اول اون بحث سرمایه در گردشمونه که بانک ها تحصیلات نمیدن.
نه فقط تحصیلات بانکی که طبقه آخرین مرحله شه. اصلا گرفتن مجوزا چندان راحت نیست.
هزینه های برق مصرفی کارخانجات که متاسفانه ضریب چندین درصد داره.
طرح رو ارائه میکنیم برای شهردار یا حالا مدیران شهری. طرح میره روی قفسه خاک میخوره و تمام.
مشکلاتی مثل فقدان امنیت شغلی و حمایت‌های شعاری میتونه خیلی‌ها رو دلزده و ناامید کنه. اما سوال و دغدغه من جوون اینه که آیا اینطور مشکلات فقط برای ایرانه یا هر کجایی که باشیم آسمون همین رنگه؟ آیا داخل ایران راه برای پیشرفت همه جوانها وجود داره؟ یا اینکه خیلی ها اگر دنبال پیشرفت شغلین باید چمدونها رو ببندن و بخت خودشون رو جای دیگه ای امتحان کنن؟
بسیار خوب آقای مهندس، این بخشو که در واقع یک توضیحی بود از آنچه قراره که در برنامه رخ بده و در موجب ما اتفاق بیفته امروز شنیدیم.
بله.
اما برای اینکه این موضوع رو بخوایم مطرح بکنیم و پیش بریم، به نظرم میاد چون راجع بحث امنیت شغلی و حضور فناوری ها و اینکه چقدر تاثیر میذاره میخوایم صحبت بکنیم، اول از همه اگه موافقید به این نکته بپردازیم که آقای مهندس اصولا آیا این که بعضی از ماها ممکنه اینجوری فکر بکنیم که اگر مشکلاتی هم هست فقط اینجا هست و جای دیگه این مشکل وجود نداره و اگر ما بریم به جای دیگه، مثلا چه بدونم بچه‌هایی که میخوان درس بخونن بگن ما اپلای کنیم بریم یه جای دیگه، یا بچه‌هایی که میخوان کار بکنن بریم یک جای دیگه، اتفاقای بهتری رقم میخوره؟ اول راجع به این صحبت بکنیم، این گزاره ذهنی که توی ذهن ما جا افتاده رو تبیین بکنیم که درسته یا نه.
حتما، اتفاقا خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. مسئله این که الان جوان ما نگران آینده باشه از جنبه‌های مختلف، حالا مشخصا بحث آینده شغلی، کاملا حق و طبیعی و درستم هست. این ویژگی انسان آینده نگره. ولی خوبه همه جوان‌ها به یه نکته مهم توجه کنن. امروز این وضعیت اگر یک مقداری ممکنه ابهام داشته باشه فقط برای ما نیست. اگر یه مقداری از کشورمون بیرون رو هم ببینیم، از همین بستر فضای سایبر و شبکه اجتماعی استفاده کنیم، وضعیت اجتماع بقیه کاربران دنیا رو هم ببینیم، ببینیم که تقریبا همه کشورها به خاطر شرایط خاصی که امروز یک نظم جدیدی در جهان در حال رقم خوردن است و الان ما تو دور گزارش هستیم، دوچار مشکلاتی شدن و این در واقع یک برهمکنش جهانیه، فقط مال ما نیست. پس این تصور که فکر کنیم اینجا یک سری ناکارآمدی یا مشکلاتی از همه جا خوب و بهشته و بریم مشکلات حل میشه، نه، واقعا اینجوری نیست.
یعنی همه جا مشکل اقتصادی، دغدغه اقتصادی،
بله،
دغدغه آینده پدر شغل وجود داره.
وجود.
به زبون ساده‌تر قدیمی ترای ما وقتی میگفتن آسمان خدا همه جا یک رنگه، دقیقاً میخوایم همین رو بهش بگیم دیگه، درست همین درست؟
الان همینطوره واقعا. حالا شاید کم و زیاد، ولی الان هیچ جا نیست که بگیم یک شرایط اجتماعی کاملا بدون اشکالی براش وجود داشته باشه.
حالا اگر بس این در واقع نکته اول رو تبیین کنیم، این که اگر مشکلی وجود داره و اگر دغدغه‌ای هست همه جا وجود داره، باید حالا بریم سراغ بحث دوم. این که تو فرمایشاتون هم فرمودید که حالا اگر از همین فضای سایبری و فضای مجازی هم بخوایم استفاده بکنیم، یه نکته‌ای پیش میاد. شما به عنوان یه متخصص تو حوزه مطالعات سایبرنتیک، ما چیزی اصلا به اسم راستی آزمایی و اینکه حالا به قول معروف پالایش فضای مجازی رو هم باید مد نظر بگیریم یا نه؟ یعنی اینکه منظورم این است که هر آنچه که ما تو این فضا بهش دست پیدا بکنیم لزوماً درسته یا نه. این خیلی نکته مهمیه. این دو تا اینم در واقع ما کوتاه پاسخ بدیم و بعد بریم سراغ یکی دو تا سوال اساسی و دغدغه‌هایی که حالا دوستانی که موقع ما هم سر زدن راجبش مسئله داشتن و مطرح کردن.
حتماً. وقتی می‌خواید در یک خصوصی کسب اطلاعات بکنید، فضای سایبر بستره و صرفا رساننده است، به شما هیچ تضمینی نمیده اطلاعاتی که دریافت میکنید درسته یا غلطه. لذا دو تا بحث جدی داره. یکیش که خب در واقع انتظاری هست که ما از مسئولین کشور داریم، اینی که نسبت به این که چه اطلاعاتی داره میاد و یه وقتی امنیت روانی رو بخواد به هم بزنه، این مراقبت باید در سطح ملی صورت بگیره، کاری که همه کشورها کردن.
ایوه.
و نکته دوم این که حالا خود ما هم این رو مد نظر داشته باشیم، هر چیزی دریافت میکنیم از منابع موثق راستی آزمایی کنیم، بعداً بر اساسش باورهامون شکل بگیره و ذهنمون نسبت بهش نگران یا حتی از اون سمت خوشحال بشه.
بسیار عالی. خب بس با این حساب این دوتا در واقع موردی رو که ما به عنوان مقدمه مطرح کردیم رو اگر بپذیریم و راجبشون تو که شما گفتید فکر بکنیم و عمل بکنیم، حالا میریم سراغ یه دغدغه اساسی. های مهندس، خیلی از بزرگوارانی که به موکب ما سر زدن دغدغه هاشون رو مطرح کردن، جوانهایی که مثل من و شما جوانهای دهه 60 باشن یا نه جوانهای دهه 70 و 80. اول برنامه گفتم های مهندس خودش از اون جوانهای متخصص هستی، جوان دهه 60، ولی که اصل دغدغه میدونید چیه مهندس؟ و شاید که نه، قطعا به حق هم هست، این جوان نگرانی داره برای آیندهش، برای آینده شغلیش، برای جایگاه اجتماعیش. حالا تازه اگر بخوایم این رو یه خورده تخصصش هم بکنیم، شاید آقایون بیشتر جنبه نگرانی و دغدغه اقتصادی رو دارن برای آینده خودشون، چه از منظری به دست آوردن یک شغل مناسب و چه از این دیدگاه که بتونن یک زندگی مناسب فراهم بکنن. و شاید خانم ها در کنار این بحث اقتصادی که شاید یه خورده کم رنگ تر باشه، بیشتر دغدغه یک جایگاه اجتماعی مناسب رو دارن، که اون چیزیه که حالا به هر حال پیش شما درس پس میدم دیگه، تو اون داستان هرم مازلو رو که بهش اشاره میکنیم، اون بخشو شاید معطوف بهش هستن، هرچند هم آقایون هم خانم ها بحث اون جایگاه اجتماعی و اینکه من براش مهمه دیگه، یعنی دلش میخواد مؤثر باشه، اگر تخصصی رو به دست آورده در جهت اون تخصص کار بکنه، برای جامعه اش، برای خانوادهش مؤثر باشه و در نتیجه خودش رو هم به لحاظ روحی ارضا بکنه. من میگم اگه موافقید بریم یه دغدغه رو از یکی از همین جوان ها بشنویم، معطوف به همین موضوع هست، بعد میایم هم با نگاهی که در واقع پاسخ به این دغدغه باشه بحثمون رو راجع به همین موضوع ادامه میدیم. مهندس، از شما دوستان خوش آمدید، بسیار سپاسگزارم، با ما همراه باشید، بریم دغدغه یک جوان رو بشنویم که به موکب ما سر زده و پرسش ها و مطالبات و دغدغه‌اش رو با ما مطرح کرده.
سلام، وقتتون بخیر. من یه جوان دهه 60 هستم و یکی از دغدغه‌هایی که دارم داشتن امنیت شغلیه. یه زمان استخدام و رسمی شدن بود، حداقل طرف می‌دونست یه درآمد ثابتی داره، ولی الان اینجوری نیست، خیلی از کارات خصوصی و با شرایط اقتصادی کشور یکم ریسکش زیاده. سوالم اینه که آیا واقعا دنیا داره به این سمت پیش میره یا فقط توی کشور ما اینجوریه؟ ممنون، تشکر.
بسیار خوب، متشکرم که همراه هستید با موکب خودتون، موکب جوانان رادیو جوان. داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس محمد علی شکویان راد، مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه مطالعات سایبرنتیک. آقای مهندس، به قول معروف صاف و پوسکنده، مطلب این که آیا وجود این فناوری‌ها، وجود در واقع تکنولوژی‌های جدید که آمده تو حوزه اینترنت و فضای سایبر، آیا ایجاد خلل کرده توی امنیت شغلی جوان‌ها؟ آیا کم شده از فرصت‌های شغلی جوان‌ها؟ یعنی یه جوان مثلا میگفت من تا دیروز میتونستم بشینم پشت میز این کار انجام بدم، الان فناوری باعث شده که نه تنها میز کار من، بلکه 3 تا میز کار بغل دست منم، همه با هم کارشو داره هوش مصنوعی انجام میده، کارشو داره فناوری نوین انجام میده. خب طبیعتا اولین چیزی که فکر می‌کنه اینه که بس ورود این در واقع فناوری شغل رو کم کرده. آیا واقعا شغل رو کم کرده یا نه، یه جای دیگه یک فرصتی رو مهیا کرده با این نگاه ویژه که فقط هم آیا از معبر دانشگاه باید این اتفاق رخ بده، یا میتونه با کسب مهارت توی حوزه‌ای، با آموختن یه چیزای اون هم بتونه از این فرصت استفاده کنه؟
من اول قبلش بگم توی یک جمله که هوش مصنوعی اصلا چی کار میکنه، که بعد بتونیم بگیم حالا این هوش مصنوعی کاری که انجام میده روی آینده شغلی من و نوعی با هر تخصصی که هستم آیا اثر داره مثبت و منفی و غیره چه اتفاقی میفته. خب خیلی از امور امروز، تخصصهای مختلف، شما از کارهای مهارتی بگیرید که امروز توی بازار وجود داره تا کارهای تخصصی که باید بابتش حتما مقاطع دانشگاهی طی بشه، که الان همه اینا مد نظر ماست.
درسته.
اولا از سمتی با روند زمان فناوری هاشون که عوض میشه، خودشون درون خودشون تغییراتی دارن. یعنی مثلا کسی که 20 سال پیش مکانیک بوده، امروز هم مکانیکه، کاری که اون روز میکرده با امروز به خاطر تغییر وضعیت فناوری ماشین ها کلا عوض شده. یعنی این که در هر شغلی نهادین است، وجود داره. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که کارها دو دسته. یه دسته کارهایی که شما باید براشون فکر کنید، براش روند ایجاد کنید، و این دقیقاً کار یه متخصصه. میگم متخصص، باز تاکید میکنم این تخصص الزاما از دانشگاه ممکنه نگذره، یه کسی تجربه ای به این نتیجه میرسه، اصطلاحا فوت کوزه‌گری رو بلده.
درسته.
اینها همیشه به انسان نیازمنده و هرگز ما نمیتونیم یه موجودی رو پیدا کنیم از نظر هوشمندی از انسان فراتر بره. پس انسان همیشه در این بعد خاص انسان بودنش از نظر قوت فکر برقراره. اما یه دسته دوم از کارها هستن، کارها اصطلاحا روتینن و یه روش خاص و ثابتی توش هست، صرفاً باید تکرار بشه.
یعنی یه الگوریتمی براش حساب میکنه و ماشین این کارو میکنه.
دقیقاً. همین الان هم وجود داره. همین الان به خیلی از کارخونه اگر سر بزنیم، به خیلی از کارگاه تا کارگاهی تولیدی کوچیک میبینیم، بعضی از بخشی از خط تولیدشون اصطلاحاً مکانیزه شده. ممکنه اون کارو تا دیروز مثلا یک فردی با دست انجام میداد، امروز اون کارو ماشین انجام میده. اما سوال، آیا اون ماشین خودکار کار میکنه؟ نه، اون ماشین اپراتور میخواد. تازه ما به ازای اون یک نفر که بود، حالا این ماشین دوتا میخواد، یک کسی اپراتور توی مجموعه، یه سرویس کار و پشتیبان از بیرون میخواد. پس وقتی ما تو مجموعه ها ببینیم آره ماشین وقتی وارد میشه، هوش مصنوعی وقتی وارد میشه، از انسان های مجموعه شاید کم کنه،
ولی جای دیگه فرصت شغلی
دقیقاً ولی به کل جامعه رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا چون تعمیر و نگهداری و ایجاد و طراحی و همه حوزه هاش به افراد توانمند بیش از پیش نیاز داره، در واقع شما جابجایی فرصت شغلی دارید اینجا،
و اینجا اون جوان در واقع باید بسنجه و باهوش باشه به قول معروف و بدونه که باید چه مهارت جدیدی رو کسب کنه که بره تو اون جایگاه شغلی جدید ازش استفاده کنه. درسته؟
دقیقاً خیلی عینی بگم، یعنی از اون کسی که میخواد بره دانشگاه نگاه میکنه انتخاب رشته چی بزنم فردا بازارش خوب باشه، تا اونی که مثلا میخواد بره فلان سازمان مهارت آموزی داشته باشه کدوم گرایش فنی برام بهتر باشه، جزء همین قضیه میگنجه، تا اینکه حتی تو سطوح فراتر احتمالاً تخصصهای آینده اصلا ممکنه چه جوری باشن. یعنی چی دقیقاً مصداقی بگم؟ یعنی ممکنه وقتی 50 سال پیش میگفتید هوش مصنوعی کسی نمیدونست چیه، ولی امروز همه شنیدن این تخصصی بود که ایجاد شد.
درست.
اگر کسی بتونه حتی پیش بینی کنه که فرایند امروز مثلا تو 10 سال آینده احتمالاً ممکنه بخشی از مردم رو به چه تکنولوژی وابسته بکنه، حتی
بکنه.
میتونه بره یه نقطه ای رو امروز دست بگیره که احتمالا فردا انحصار داشته باشه یا حتی مثلا خیلی کم باشن متخصص، یعنی بتونه میدان جدید خودش ابداع بکنه.
بس با این حساب این داستان هوش مصنوعی و ورود فناوری ها به طور کلی بر اساس فرمایشات شما به نفع جوان و جامعه هست اگر بهش درست نگاه کنیم، مدیریتش درست باشه.
یه شاخص بدم، یعنی مطلق نیست بگم مطلق خوب یا مطلق بد.
درست.
جایی که هوش مصنوعی بیاد این 4 تا کار رو انجام بده: سرعت رو ببره بالا، سهولت رو ببره بالا، دقت رو ببره بالا و امنیت کار. جایی که این 4 تا باشه هوش مصنوعی خیلی خوبه. اما اگر هوش مصنوعی بخواد بیاد صرفا هزینه رو ببره بالا یا بخواد بیاد به جای انسان در جایگاه اندیشه قرار بگیره، اینجا بسیار مسئله خطرناک و منفی میشه.
بسیار خوب. بس حالا برای مورد بعدی من میخوام آقای مهندس راجع به این صحبت بکنیم که چطوری میتونیم از این هوش مصنوعی چه از منظر مسئولین و حاکمان به قضیه نگاه کنیم، چه از منظر جوانها، و ازش بتونیم یک خیر و استفاده مثبتی داشته باشیم. راجع به این صحبت میکنیم.
بسیار مهم.
خیلی متشکرم از شما که ما همراه هستید، شما شنونده ایمون که به جوانان هستید از شبکه رادیوی جوان.
اگه یه عالمه سوال بی جواب داری،
اگه به دنبال دلیل بعضی از اتفاقات میگردی،
یا حتی اگه راهکاری برای پیشرفت بهتر ایران عزیزمون داری،
روی موج ما بمون که اینجا پر از حرفای شنیدنیه.
اینجا قراره به سوالها و چراهای شما جواب بدیم.
پس تو هم با تمام علامت سوالهای کوچیک و بزرگت به جمع ما بیا در رادیو جوان.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 16 منتظر ما باشید در موکب جوانان رادیو جوان.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستید با موکب خودتون، موکب جوانان رادیو جوان. آقای مهندس، برای یک جوان دغدغه، پرسش و مطالبه شاید تو 2 تا کلمه بشه خلاصش کرد: امید و آینده.
دقیقا.
یعنی اینکه امیدوار باشه به آینده بهتری که برای خودش بسازه و در کنار اون برای خانوادهش، برای اجتماعش و برای کشورش. آیا ناظر به بحث ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی این امکان زیادتر شدن امید و آینده روشن برای جوان وجود داره، و اگر وجود داره نقش و وظیفه متولیان امر چه میتونه باشه که کمک بکنه برای اینکه اتفاق بیفته، و این جوان دغدغه‌مند خودش میتونه چیکار بکنه که این امید رو تقویت بکنه و آینده روشن‌تری رو برای خودش ایجاد بکنه؟
مسئولین کار اصلی که باید انجام بدن اینه که الان یه فضایی رو شما میبینید، اصلا بیام مستاقی بگم، یه فضایی رو میبینید میگن فلان تکنولوژی جدیده الان داره میاد. مسئله ای که خیلی مهمه مسئولین بهش توجه بکنن اینه که اتفاقا با کمک خود قشر جوانی که هم با این فضا داره بزرگ میشه و هم حالا اون بخشی که نسبت بهش چه مهارتی چه علمی تخصص دارن مشورت بگیره،
و چقدر انگیزه داره جوان برای اینکه احساس بکنه که داره ازش استفاده میشه، مشارکت داره توی تصمیم گیری.
ما هر جا کار رو سپردیم توی این قضایا به جوانها، افق بلندتر و بهتری رو تونستن ببینن. اینکه آیا ما واقعا نیاز داریم از این موارد استفاده بکنیم، اگر آره تو چه بخش هایی، به چه صورتی و در چه حدی، این کار باید مسئولین انجام بدن. در غیر این صورت ما با یک، میتونم اینجوری بگم، یک سیل از تکنولوژی مواجه میشیم که ممکنه خیلی از چیزها رو با خودش ببره و این خطرناکه.
این کار اتفاق افتاده یا هنوز جا داره برای اینکه بیشتر
مسئولین تو این حوزه وارد بشن و کارو رقم بزنن.
ضمن اینکه در حال انجام هست اما هنوز خیلی بیش از این نیاز، چون از اون سم روند تکنولوژی سب نمیکنه برای شما و ادامه پیدا میکنه.
درست.
حالا بر اساس این دو حالته فرض کنیم انجام شده. اگر انجام شده که خب تقریبا معلومه و هر کسی میدونه الان گره خوردن حوزه کاری خودش، شغلی خودش با بحث تکنولوژی روز به چه صورته. ولی آیا ما الان امروز این رو داریم؟ عرض کردم تو روندشی. پس امروز اگر من نوعی بخوام این رو بررسی کنم و نسبت به آینده ذهنم رو راحت کنم که چی میشه وضعیتم، مشخصا چی کار کنم در جای خودم، من مهارت هایی دارم، تخصص هایی دارم، خیلی الگو محور میگم، یعنی میشه انجام داد. یه برگ کاغذ بذارم جلوم، از سمت توانمندی هام رو بنویسم، یک رو دیگه علاقه مندی هام رو بنویسم و بعد ببینم حالا هر کدوم از اینها توی جامعه امروز ما چه جایگاهی داره. اینو میشه از آمار اداره صنایع استفاده کرد، از آمار رجوع مشتریان به یک حوزه درآورد. و معمولا اگر شما ببینید نمودارش در 5 سال گذشته سعودیه، پس این در نتیجه رو به استقباله. اگر تقریبا یه عدد ثابتی، یعنی دیگه رشدشو کرده. اگر نزولیه داره میره سمت تکنولوژی بعدی. این راه واقعیشه تو همه حوزه‌ها. میخواد شما روانشناسی کار کنید، میخواد شما حوزه‌تون فنی باشه یا هر چیز دیگه، این هست.
چه نکته جالبه، یعنی اون جوان دغدغه‌مند که فکر آینده خودش هست، از نظر شخصی خودش اینجوری که شما میفرمایید میتونه با مطالعه روی این نمودارها و روند صعودی نزولی یا ثابت بودنشون بسنجه که آیا باید مسیر جدید رو انتخاب بکنه، مهارت جدید کسب بکنه یا نرایش ادامه.
دقیقاً. حالا هر کدومم یه جایی، مثلا وضعیت اجتماعی ممکنه مرکز ملی آمار بگه، موارد صنعتی رو وزارت صنعت اعلام میکنه، هر کدوم جای خودش منبع رسمی و معتبر خودش رو داره. بعد از اینکه حالا این مشخص شد که من این حوزه‌ای که توش وایسادم خوبه، قدیمی میشه، باید به روز رسانی کنم و تعیین تکلیف شد، حالا اگر بنده باشم کار دوم نگاه میکنم لبه دانش و تکنولوژی امروز تو جهان چه خبره. یعنی راحت بگم مثلا اگر من فرض کنید یه فروشنده هستم و دارم توی یه صنف مشخصی محصولاتی رو ارائه میکنم، جاهایی که احیانا جلوتر هستن از چه تکنولوژی الان استفاده میکنن؟ خب مشخصه دیر یا زود این به سمت ما هم میاد. من سب نکنم که منفعلانه باش برخورد کنم، از الان برنامه‌ریزی کنم براش خیز بردارم که من از این چجوری میتونم استفاده کنم، اگر احیانا رقابتم رو سخت‌تر میکنه چجوری قابل جبرانه، اگر بهم کمک میکنه من چجوری بتونم باهاش کارم رو گسترده‌تر بکنم. اگر این دوتا گامه طی بشه، این نگرانی که ما در این روند تحول داریم بخش جدیش واقعا به یک اطلاعات درستی میرسه.
بسیار خوب، مهندس، داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. یه بخش میمونه که دغدغه جوان ها هم هست، معمولا هم تو گفتمانشون با هم این رو راجعش صحبت میکنن، هم خیلی از جوان هایی که به موکب ما سر زدن این رو به عنوان دغدغه مطرح کردن، که با توجه به همه این مواردی که شما مطرح کردید، چرا برخی از کشورها نسبت به برخی کشورهای دیگه تونستن سریع‌تر به یک جایی برسن، یک مرحله رو طی بکنن، که به نظر میرسه اونایی که یک نقشه راهبردی مناسب رو طراحی کردن شاید زودتر به نتیجه برسن. بریم دغدغه یک جوان رو بشنویم که همین رو پرسیده و در واقع دغدغش این بوده که چجوری و چگونه میشه کشور مسیرش رو به توسط متولیان امر زودتر به یک جایی برسونه. بریم این بخش و این دغدغه رو بشنویم، بیایم و قسمت آخر گفتگو راجع به همین موضوع باشه. بفهمید.
من یه جوان در 80 هستم و مثلا همه دوستام که کشورم پیشرفت کنه. سوالم اینه که به خودی خود مگه میشه این پیشرفت اتفاق بیفته؟ مگه نباید یه نقشه راهی رو مسئولین ارائه بدن؟ اصلا اتفاق تا حالا افتاده؟ تا حالا مسئولین راهکاری رو ارائه دادن برای پیشرفت کشور؟
خیلی خوب، اینم از این دغدغه‌ای که این هموکبی ما مطرح کرد. آیا واقعا اینجوری هست؟ یعنی ارائه یک نقشه راه، یک مسیر و یک در واقع راهبرد میتونه مؤثر باشه و این راهبرد رو باید کیا ارائه بدن؟
قطع به یقین مؤثره. من نمیدونم چقدر فرصته، ولی کوتاه تو چند ثانیه یه مثال عینی میزنم که این دقیقاً آموزه‌ای بود که خود ما گرفتیم. یه سالی زمانی که خیلی سال پیش دقیقاً من مقطع راهنمایی بودم، برف اومده بود، معلم اجتماعیمون بود دقیقاً گفت هر کی تونست بره اون سمت حیات و یه خط صاف بذاره من براش نمره مثبت میذارم. ما همینجور جلو پامون رو نگاه میکردیم میرفتیم، وقتی میرسیدیم اون سمت پشترم رو نگاه میکردیم همه زیگزاگ و کج و مقلج و آخر سر گفت حالا منو ببینید، یه خط صاف طی کرد و گفت میدونید فرق من با شما چی بود؟ شما جلو پاتون رو دیدید، من تیر اونور حیات رو نشونه گرفتم و فقط راه رفتم به سمتش.
یعنی هدف مشخص. دقیقاً.
ما وقتی طرح راه بردی میریزیم عملاً یک هدف رو مشخص میکنیم، دو مسیر رسیدن رو بهش مشخص میکنیم. حالا دو سطحه، یه جاش عرض کردم مسئولین باید انجام بدن که بسیار موثره. یه جاش اینه که من برای زندگی خودم هم سیال نباشم و در لحظه قدم بزنم. برم ببینم افقم چیه بر اساس همون علاقمندی ها از سمتی و توانایی هام از سمت دیگه، و اون هدفی که مشخص کردم حالا نحوه دستیابی خودم رو بهش مشخص کنم. کسانی که این مسیر رو میرن توی آمارهای اجتماعی بسیار قشر موفقی هستن و آینده‌های روشنی دارن، حتی اگر شرایط اطرافشون هم خیلی مساعد نبوده باشه.
بسیار خوب. یعنی یک جوان دردمند باید این انتظار رو از دولت مردان خودش داشته باشه که در ارائه این نقشه راه بیشتر از قبل کوشش بکنن و مطالبهش این باشه، درسته؟
این که قطعیه و این نقشه راه در واقع منسجم میشه و هماهنگ میشه با اون چیزی که کلیت کشور میخواد، و اگر این درست انجام بشه حالا ما میتونیم جای خودمون رو به عنوان قطعات یک پازل مشخص کنیم که من کجاش رو بهتر میتونم پر کنم.
آقای شکویان را ناظر به همین بحث، چقدر دولت مردان ما مسیر طی کردن و چقدر مطالبه و دغدغه جوان‌ها به حق هست که بخوان این مسیر با سرعت بیشتری طی بشه؟ اینو کوتاه پاسخ بدیم و دیگه خدافظ.
اگه بخوایم حوزه‌های مختلف رو ببینیم، خب نرخش یکسان نیست. من به حساب حوزه خودم عرض می‌کنم، در بحث فضای سایبر و بحث تکنولوژی‌هایی که به این حوزه مربوطه، مثلا هوش مصنوعی، خب واقعا اونجور که شایسته بوده و نیاز بوده بهش پرداخته نشده. یعنی انتظار بیشتری از جای مثل شورای عالی فضا مجازی، مرکز ملی فضا مجازی، وزارت ICT به عنوان کسی که زیر ساخت رو تامین می‌کنه وجود داره. و البته این رو بگم، این واقعا به تجربه دارم میگم، این امکان پذیر نیست مگر اینکه حتما مسئولین در بحث شناسایی فضا و اینکه چجوری باید براش برنامه‌ریزی کنیم از خود نسل جوان که نسل فضای سایبر هست حتما استفاده کنن. این به تنهایی امکان تحریزی وجود نداره
و اگر این اتفاق بیفته قطعا ثمرات و خیر و برکتش برای
جوان
و کشور
حتی در کوتاه مدت، نه فقط بلند مدت.
و این شاید یکی از مواهب حوزه سایبری هستش که در کوتاه مدت هم میتونه شما به جواب برسونه، درسته؟
بله دقیقاً.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس محمد علی شکویان راد، مدرس دانشگاه تهران، پژوهشگر حوزه مطالعات سایبرنتیک. متشکرم از شما، باهاتون خدافظی
می‌کنم.
وقت شما دوستان خوب شنونده‌ام به خیر، سپاسگزارم که با موکب خودتون همراه بودید. ما می‌خوایم صدا و دغدغه شما باشیم، مطالبات شما جوان دغدغه‌مند رو مطرح بکنیم و به پاسخ‌هاش برسیم. شما هم حتما با ما همراه باشید، دغدغه‌هاتون رو با ما مطرح بکنید، موکباتون رو برپا بکنید، رابط به ما معرفی بکنید تا ما صدای دغدغه‌های شما باشیم و به پاسخ‌های مورد نظر شما برسیم. عصر بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم، امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشید و ان شاءالله به شرط بقا با شما همراه خواهیم بود. راست ساعت 16 فردا، خدا نگهدار.
این صدای شادی است. در این مهمانی خانوادگی از مهمانها با محصولات لبنیات بیستون پذیرایی شده است. لبنیات بیستون همراه لحظه های خوش. بیستون، طعم خوش سفرتون.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
قابل توجه رانندگان عزیز، افزایش طول عمر موتور خودروهای سبک و سنگین، راحتی و اطمینان خاطر در مسیر با فیلترهای البرز.
فیلتر یعنی البرز.
سه
صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترزاسیون، مومزدائی و تصفیه شده، شفاف